صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. سیدسمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. با سلام مجدد برنامه را آغاز میکنیم. در این برنامه که یک ساعت دوام میکند، علاوه بر برنامه های هفتواری از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد بیانات وزیر خارجه هندوستان در مورد اهمیت پایپلاین گاز که از طریق افغانستان گاز ترکمنستان را به پاکستان هندوستان وصل میکند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان که حمید پژمان پیشکش میکند.
نخست توجه کنید به سرخط چند خبر. قرار است وزیر خارجه هند امروز وارد افغانستان شود. هیئت اجرائیه شورای عالی سال پس از ملاقات با مقامات پاکستانی و اعضای حزب اسلامی امروز از پاکستان دوباره به افغانستان برمیگردند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت یک گروه قاچاقبران مواد مخدر افغانستان خبر میدهند. و در رخدادهای خارج از کشور خواهید شنید که وزیر خارجه آمریکا امروز سفرش را به شرق میانه آغاز میکند. تفصیل اخبار. قرار است وزیر خارجه هند امروز وارد افغانستان شود. مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند که ام اس کرشنا وزیر خارجه هند بنا به دعوت همتای افغانش دکتر زلمه رسول از این کشور دیدن می کند. با گفته این مقامات، وزیر خارجه هند در جریان سفرش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و دکتر زلمه رسول وزیر خارجه این کشور در خصوص تقویت و گسترش رابط افغانستان و هند ملاقات خواهد کرد. هیئت اجرائیه شورای عالی صلح افغانستان دیروز در پاکستان با صدر اعظم این کشور یوسف رضا گیلانی ملاقات کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، اعضای شورای عالی صلح اینطور با مقامات سیاسی، افسران نظامی و رهبران احزاب مخالف پاکستان نیز ملاقات ها داشتند. علاوه بر آن، هیئت شورای عالی صلح با نمایندگان از اسلامی گلبدین حکمتیار هم ملاقات کردند. یک عضو این شورا قاضی محمد امین وقات در این مورد که آیا شورای عالی صلح با سران طالبان مخصوصا شورای کویته هم تماس خواهد گرفت گفت در این تلاشات جستجوی رای تماس با طالبان هم شامل می باشد.
اصلی از بنیادی هدف هم بعد کوتی دو شورا اثر به شکل اشکال و لار اخلاقش یا دلیدو فرصت پر لحظه من گوشش که او چی نام دی لار و ناپ استفاده سرا د کوټې د شورا له نمایندګانو سره هم د تماس او د تفاهم لاره خلاصه شي.
با گفته قیام الدین کشاف سخنگوی شورای عالی صلح، کابل و اسلام آباد برای پیشبرد پروسه صلح در افغانستان به تشکیل یک جرگه کوچک موافقه نمودند. طبق آخرین گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، با ملاقات صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی، سلسله تماس های هیئت شورای عالی صلح در پاکستان به پایان رسیده و این هیئت قرار است امروز دوباره به افغانستان برگردد. کمیته امنیتی ملی تاجیکستان به روز جمعه اظهار داشت که محافظین سرحدی این کشور یک گروه قاچاقبران مواد مخدر افغانستان را بازداشت کردند. به اساس گزارش خبرگزاری انترفاکس، در جریان عملیات برای بازداشت این افراد یک قاچاقبر کشته شده است. مقامات تاجیکستان گفتند در یک هفته گذشته بیش از 90 کیلوگرم چرس و 3 کیلوگرم هیروئین را کشف و ضبط کردند. با گفته کمیته امنیت ملی تاجیکستان، قاچاقبران افغان که تلاش داشتند از سرحد افغانستان به خاک تاجیکستان داخل شوند، به هشدار قوای سرحدی این کشور اعتنا نکرده و تیراندازی آغاز شد که در نتیجه 9 محافظ سرحدی تاجیکستان نیز مجروح شدند. افغانستان و تاجیکستان بیش از 1400 کیلوگرم با مذرت افغانستان و تاجیکستان بیش از 1400 کیلومتر سرحد مشترک دارند. این بود رخدادهای داخل کشور. اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. پارلمان هلند فرستادن 545 مربی نظامی را برای تعلیم و تربیت نیروهای پلیس افغانستان توصیب نمود. این موضوع بعد از جلسه کابینه هلند روز گذشته از سوی اداره اطلاعات دولتی این کشور اعلام شد. تصمیم در این مورد که 11 ماده دارد، بعد از آن اتخاذ شد که حکومت قبلی هلند به خاطر مستقر ساختن نیروهای نظامی در افغانستان سقوط کرده بود. تقاضای مقرر پیمان ناتو برای دوام ماموریت 1950 عسکر هلندی در افغانستان باعث بحران سیاسی در این کشور گردیده و بالاخره سبب شد که حکومت ائتلافی هلند سقوط کند. در تصمیم نو برای فرستادن مربیان نظامی به افغانستان تاکید می شود که این افراد هیچگاه در کدام عملیات جنگی شرکت کرده نمی توانند. پیمان ناتو تصمیم گرفته است که تیاره های رادار ایواکس را در افغانستان جابجا می کند تا در نظارت عملیات اوی علیه طالبان کمک کند. سخنگوی ناتو وان الکسیونیو به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که کشورهای ناتو با موافقه رسیدند که این تیاره ها در آسط ماه جنوری فعالیت را در افغانستان آغاز کنند. یک دیپلمات ناتو که نخواست نامش ذکر شود گفت دو تیاره ایواکس در یک ماموریت 3 ماه در افغانستان سهم خواهند گرفت. موافقه در مورد فعالیت های این تیاره های پیشرفته در افغانستان در سال 2009 تکمیل شده بود، اما جابجا نمودن آنها به خاطر به دست آوردن جواز پرواز از فضای کشورهای همسایه افغانستان به تعویق افتاده بود. یک روزنامه عربی زبان دیروز به نقل از شیخ صالح الفوزان، یکی از علمای مشهور دینی عربستان سعودی، نوشت که گفته است انتحار کنندگان که دعوا می کنند به خاطر رضای خدا این عمل انجام می دهند در حقیقت از شیطان پیروی می کنند. روزنامه شرق الاوسط از قول فوزان می نویسد هر نوع تشتت و خشونت که به نام جهاد انجام می شود بجز از ویرانی و قتل غیر عادلانه چیز بجز از ویرانی و قتل غیر عادلانه چیز دیگری نیست. شیخ فوزان از شورای عالی علمای مذهبی عربستان سعودی می باشد. فوزان همچنان گفته است که حمله در روز اول سال عیسوی بر یک کلیسای قطبیان که در آن 21 نفر کشته شد یک عمل ناروا و خائنانه بود. با گفته فوزان حکم صدور جهاد تنها سوی علمای جدید اسلام جایز می باشد. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون قرار است امروز سفر خود را به شرق میانه آغاز نماید. در جریان سفر 5 روزه به امارات متحده عربی، همان و قطر، خانم کلینتون از رهبران کشورها تقاضا خواهد کرد که برای تقویه روابط خود با حکومت حمایت تحت آمریکا در عراق تلاش کنند. او همین طور در مورد راههای قانع ساختن ایران که به تقاضای جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی خود پاسخ مثبت بدهد نیز صحبت میکند. وزیر خارجه امریکا از کشورهای خلیج خواهد خواست در ایای مذاکرات متوقف شده سال بین فلسطینی ها و اسرائیل نیز کمک کند. این بود اخبار رخدادهای کشورهای منطقه و جهان.
اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. وزیر خارجه هندوستان میگوید که اعمار پایپلاین گاز از ترکمنستان و پاکستان هندوستان که بخش اعظم آن از افغانستان میگذرد، علاوه بر منافع اقتصادی بر روابط کشورهای منطقه نیز تاثیر مثبت خواهد داشت. وزیر خارجه افغانستان بعد از یک دیدار چند روزه از ترکیه به وطن برگشت. تأثیر بلند رفتن نرخ اشیا در ایران بر زندگی روزمره مهاجرین افغان در این کشور و همینطور تأثیر بلند رفتن نرخ پیاز در شبرغان بر زندگی روزمره مردم در این ولایت. رئیس جمهور قزاقستان میگوید که در نظر ندارد که به خاطر تمدید دوره ریاست جمهوری خود تا سال 2020 قانون اساسی کشورش را تغییر بدهد. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتهوار آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست نشر خواهد شد. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آمادند. ساعت 9:09 به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیر خارجه هندوستان اسم کرشنا میگوید که ساختمان پایپلاین گاز که منابع گاز دولت آباد ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند وصل می‌کند، علاوه بر منافع اقتصادی در روابط و تماس‌های کشورهای منطقه نیز تأثیر مثبت خواهد داشت. آقای کرشنا در این مورد یک روز قبل از سفر خود به افغانستان صحبت کرد. بخش عظمی پایپلاین از خاک افغانستان می‌گذرد که منافع اقتصادی آن برای افغانستان سالانه صدها میلیون دلار خواهد بود و علاوه بر آن شهرهای افغانستان که در مسیر ساختمان این پایپلاین قرار دارند می‌توانند از این گاز استفاده نمایند. در این مورد خبرگزاری ایتارتاس مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین می‌شنوید.
وزیر خارجه کشور هند سومانه هیلیمالایا کرشنا بروز جمعه به خبرنگاران گفت پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند یا تپی مناسبات و اثر متقابل میان کشورهای اشتراک کننده را تقویت می بخشد. این مطلب را آژانس ایترتاز گزارش داد. وزیر خارجه هند گفت هر یک از سه کشور اشتراک کننده روزانه 90.6 میلیون مکعب متر گاز طبیعی دریافت خواهند کرد. به گفته وزیر خارجه هند پروژه تپی یک ابتکار مهم برای ایجاد اعتماد میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است. کرشنا وزیر خارجه هند افزود علاوتاً ساختمان خط لوله گاز افغانستان منفعت دو جانبه و همکاری اقتصادی را میان کشورهای ذکر شده تقویت می بخشد. وزیر خارجه هند گفت امنیت و قیمت مصارف خط لوله گاز تپی توجه هند را به خود معطوف داشته است. هرچند بانک انکشاف آسیایی برای تمویل مصارف پروژه کمک‌های مالی وعده کرده است، اما اوضاع امنیتی در افغانستان و پاکستان باعث نگرانی ها می باشد. موافقتنامه خط لوله پروژه تپی در ماه گذشته در اشقابات میان رؤسای جمهور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و وزیر نفت هند امضا شد. از مدرک حق العبور این خط لوله، افغانستان نه تنها سالانه میلیون ها دلار به دست خواهد آورد، بلکه از طریق این پروژه برای هزاران افغان کار نیز تهیه خواهد شد. رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بیردی محمدوف بعد از امضای موافقتنامه گفت این خط لوله علاوه از منابع اقتصادی و مالی باعث ثبات در منطقه می شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت در مورد تامین امنیت خط لوله گاز افغانستان مسئولیت‌های خود را بجا خواهد کرد. وزیر خارجه هند گفت باور دارد که کشورهای اشتراک کننده این خط لوله مسئولیت‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود را کاملا درک می‌کنند. این خط لوله گاز 1680 کیلومتر طول دارد، ظرفیت انتقال آن 33 میلیارد متر مکعب گاز است و مصارف مجموعی آن 7.6 میلیارد دلار تخمین گرید است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، وزیر خارجه افغانستان اخیراً به ترکیه سفر کرده و با مقامات آن کشور در رابطه با مسائل مختلف گفتگو نموده است. در جریان این سفر آقای زلمه رسول همچنان در کنفرانس مهم نیز اشتراک و سخنرانی کرده است. در مورد جزئیات سفر وزیر خارجه افغانستان به ترکیه، سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با احمد ظاهر فقیری سخنگوی این وزارت مصاحبه انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنیم.
به تازگی وزیر خارجه افغانستان سفر داشت به ترکیه و در جریان سفر با مقام‌های ترکی دیدار و گفتگوی داشتند. میشه شما در مورد جزئیات از این گفتگوها معلومات بدید؟
جلال باب دکتر صاحب رسول وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به دعوت هم ترکیش به انقره سفر داشتند و هدف از این سفر هم گفتگو با مقامات، گفتگو پیرامون مسائل دو جانبه و چند جانبه با مقامات ترکی و همچنان سخنرانی پیرامون سیاست خارجی افغانستان در کنفرانس سالانه سفرهای کشور ترکیه که در خارج از کشور هستند در شهر انقره بود. و در این سفر وزیر خارجه افغانستان ملاقات داشت با رئیس جمهور ترکیه و همچنان با وزیر خارجه ترکیه که در هر دو ملاقات مقامات ترکی پیرامون حضورشان در کنار افغانها برای رسیدن به افغانستان باثبات و سعادتمند تاکید کردند و گفتند که ترکیه دوست افغانستان است و آرزویشان است که افغانستان باثبات در آینده شاهد باشد.
گفته میشه که در کنفرانس مهم هم وزیر خارجه افغانستان در اونجا اشتراک کرد و سخنرانی کرد. میشه در مورد جزئیات سخنرانی وزیر خارجه هم معلومات بدین؟
البته کنفرانس سالانه سفرهای ترکیه که در خارج از کشور سفیر هستند و سال یک بار در انقره دایر میشه، در این نشست وزیر خارجه افغانستان پیرامون سیاست خارجی افغانستان سخنرانی کرد. البته سالانه یک شخصیت مهم سیاسی جهانی را اونا دعوت میکنند که این بار با افتخار باید بگیم که وزیر خارجه افغانستان دعوت شد تا در این کنفرانس سخنرانی بکنه.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان احمد ظاهر فقیری که در مورد سفر وزیر خارجه به ترکیه صحبت میکرد. در جمهوری اسلامی ایران بلند رفتن نرخ اشیا بر زندگی افغانهای مهاجر هم تأثیر ناگوار گذاشته است. از یک سو افغانها به خاطر اقدامات حکومت ایران تحت فشار قرار دارند و سوی دیگر اکنون باز بین رفتن سبسایدی ها بر ارزش اشیا و افزایش درجه تورم یا انفلاسیون در این کشور عرصه زندگی هر روز برای مهاجرین افغان بیشتر تنگ می شود. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان در این مورد توضیحات بیشتر دارد.
گرچه افغانهای مهاجر در ایران سالهاست که با قیمتی ها و استفاده آزاد از بسیاری کالاهای اساسی و مواد مصرفی و خدماتی در این کشور عادت نمودند، اما اخیراً حذف سوبسیدها از روی کالاها و مواد مصرفی مانند آب، گاز، برق، نان و همچنان خدمات صحی و درمانی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم سر و کار دارند، بدون شک خانواده‌های مهاجر افغان در ایران را در پهلوی دیگر مشکلاتشان پریشان نموده است.
ما هم خانواده 6 نفری هستیم. پدر من 65 سالشه. دیگه مریض هم هست، دیگه نمیتونه کار کنه. تنها کسی که خانه کارمونم مایم. میگم یه روز کار هست، یه روز نیست. پول آب و برق و گاز ده برابر 20 برابر شده. ما پریشانیم. هر جای افغانی هست، راه گم کرده کجا پناه ببره؟
هزینه درمانی هم زیاد شده، ولی هم زیاد که اینا با ما دوبله حساب میکنه. من خود مهمی الان 4 میلیون و 500 هزار هزینه ری دست ما خوابیده. حالا اینا یارانه دارن، به اونا هیچ مشکلی نداره، ولی نازه ما خیلی سخته. روغن شده به 40 هزار تومان.
خود ملت ایران در اینجا مانده. آی به حال مهاجرین دیست پر آویله و گاز، آب، غیر مواد غذایی چند برابر شده. مریضای افغانی در بیمارستان هایی که می رفتن دستور داده شده بودن که از مهاجرین افغانی چند برابر پول بگیرید. معلوم نیست که مشکلات این مردم چی خواهد شد، داد اینا را کی خواهد شنید. در یک خانواده 8 نفری یک کارگر است، مشکل کاری هم داره، بی مدارکی هست. بعضشان که مدارک نداره بنده خدا هم مانده. در ایرانی ها که در برج از هر کدام ایرانی 80,000 تومان 70,000 تومان پول میده، این افغانی هایی که اجازه کارم در کارخانه ها نداره اینا چی خواهد کرد؟
البته باید گفت کمیساری های عالی ملل متحد در امور پناهندگان هم که در یک طرف قضیه قرار دارد، تا هنوز کدام طرح و یا اظهار نظری در زمینه ننموده است. در حال حاضر نزدیک به 1 میلیون افغان پناهنده قانونی در کشور ایران زندگی می کنند که در پهلوی همین 1 میلیون نفر حدود 1 میلیون افغان فاقد اسناد مهاجرت یا غیر قانونی دیگر نیز در کشور ایران ساکن هستند. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
در این میان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران از آمادگی های این دارد در سال جاری میلادی مبنی بر برگشت مهاجرین افغان خبر می دهد. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد مصاحبه ای را با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان انجام داده و نخست از او در مورد تعداد برگشت کننده هایی که در سال گذشته میلادی به وطن بازگشتند پرسیده است. نادر فرهاد در جواب می گوید
هر افغانی که از کشورهای همسایه با مدارک پناهندگی خواستار بازگشت داوطلبانه به افغانستان گردیده بودند، بر هر یک از آنها در حدود $100 آمریکایی زمانی که تازه به افغانستان آمدند باشند این مساعدت‌ها مساعد شده. و ثانیاً تعداد زیاد از عودت کنندگان در داخل افغانستان از برنامه‌های مختلفی یونیکر.
خب آقای فرهاد، این برگشت کننده‌ها بیشتر به کدام ولایت افغانستان مسکن گزین شدند و با کدام مشکلات اینا رو برابر هستند؟
بیشترین عودت کنندگان تای سال روان با ولایات شرقی افغانستان مانند ننگرهار، لغمان و همچنان با ولایت کابل و ولایت شمال افغانستان بازگشت کردند. منصف شما جالب همی است که افغان ها نه تنها با کشورهای شرقی افغانستان بلکه به اکثریت از ولایت افغانستان بازگشت داوطلبانه کردند. ما فکر می کنم در مجموع اگر ما مقایسه کنیم زمانی که عودت به شکل داوطلبانه باشند افغان ها آگاهانه تصمیم گرفته به سرزمینشان بازگشت می کنند. بنابراین این فاکتور می تواند هم مهمت واقع شود در امکان مجددشان در داخل افغانستان. به همین دلیل است که اداره یونیسف تاکید روی بازگشت داوطلبانه از دستیچی با عزت و باوقار افغان ها از کشورهای همسایه همیشه تاکید کرده.
مصاحبه ای بود با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین که درباره آمادگی های کمیشنری برای برگشت مهاجرین افغان به وطنشان صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، در ولایات شمالی افغانستان نرخ پیاز نسبت به سیب 2 برابر بیشتر شده است. پیاز برای پخت و پز در خانه های هر افغان یک عنصر ضروری می باشد و بلند رفتن نرخ آن بر زندگی روزمره هر خانواده تأثیر می گذارد. در شهر شبرهان قرار معلوم تأثیر افزایش نرخ پیاز از همه بیشتر حس می شود. عالم رحمانیار در زمینه گزارش دارد که با هم بشنویم.
در حالی که شماری از دهاقین و زارعین ولایت بغلان هفته گذشته از افزایش حاصلات پیاز در آن ولایت خبر داده بودند، اما برعکس در ولایت جوزجان اکثرا آنهایی که ضعف اقتصادی دارند و نمی توانند که مواد خوراکی و سوخت را با قیمتی که حالا دارد خریداری نمایند، از بلند بودن قیمت پیاز شکایت دارند. یک تن از باشندگان شهر شبرقان که قصد خریداری یک سیر پیاز را داشت، در حال چنه زنی با ترکاری فروش مندوی شهر شبرقان بود، گفت ظرف یک ماه در قیمت یک سیر پیاز 140 افغانی اضافه شده است.
ما محمد عثمان یکی از بوتلدارای شهر شبرقان، قیمت پیاز بسیار بالا رفته. اگر دو تا پرچون بگیریم 240 رفت میگن، اگر دو تا عمده بگیریم 220. از گوشت هر قیمت شده، از میوه کرده قیمت شده، از کل چیز کرده قیمت شده. برای مردم غریب کار که مثل ما رو بوتلیست، برای اینا بسیار مشکل است این مصرف از این. امید میکنیم که مقام دولتی یا کمک توجه کنه دیگه نرخ چیزا رو کنترل کنه.
محمد اکرم کلانتر ترکاری فروشان شبرقان با بیان این که پیاز در ولایات شمال کشور زیاد کشت می شود، اما علت افزایش قیمت پیاز را سیلاب های پی در پی در داخل کشور و در پاکستان می خواند.
چون پیاز امسال پاکستان سیل گرفت، چیزی که پیاز در افغانستان بود در خارج پاکستان رفت، با همین حساب پیاز قیمت شد. اگر من بعدم اگر برق پیاز در 400-500 شاید برسه، ولی برای فعلا خودم یک پیاز نرن در افغانستان دیگه جای پیاز نیست. تا که پیاز نو میبرم قیمت هم رقم میفته.
نه تنها اکرم کلانتر بلکه بسیاری از مردم کم درآمد شبرقان میگویند که آنها از افزایش بی‌روی قیمت اقلام خوراکی به سطو آمده اند. در این حال کارمندان عادی دولت که معاششان ناچیز خوانده می شود نیز از بلند رفتن قیمت ها شکایت دارند. تردی مراد رئیس پیشوران جوزجان نیز تایید می کند که در حال حاضر در یک سیر پیاز 160 افغانی افزایش آمده و نرخ دیگر مواد خوراکه که از قبیل آرد، روغن، شکر و گوشت نیز بلند رفته است.
ما در این فکر هستم که ممکن باشه یک سلسله مشکلات در عرض را با امین و امنی ها هم بوده باشه که در شبرقان در من طول یک ماه پیاز بعضی میوه‌جات زیاد نامده.
اما رئیس پیشاوران ولایت جوزجان میگوید کمیسیونی را در این ولایت به خاطر کنترل نرخ مواد مصرفی ایجاد نمودند و از طریق آن نرخ ها کنترل خواهد شد. با گفته وی این کمیسیون متشکل از نمایندگان شورای ولایتی و اتاقای تجارت، شاروالی و انجمن های خصوصی می باشند که به شکل مشترک از قیمت ها در بازارهای شهر شبرقان نظارت خواهند نمود.
و حالا هم شنوندگان گرامی مرور داریم بر بعضی از مطالب نشر شده در مورد افغانستان در روزنامه های غربی. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پیروزی ناتو در افغانستان به اراده سیاسی نیاز دارد. به نوشته روزنامه از سال 2006 که قوای ناتو با قدرت در افغانستان عملیات را شروع کردند، سیاستمداران آمریکا و اروپا برای خانه ساختن مردم خود همیشه در مورد پیشرفت‌ها در جنگ افغانستان صحبت می‌کنند. هرچند این پیشرفت‌ها محسوس نبود، اما روزنامه می‌نویسد اولین بار اکنون قوای جامعه جهانی تحت رهبری آمریکا در افغانستان عملاً گفته می‌توانند که واقعاً پیشرفت حاصل کرده و مانع تحرک مخالفین شدند. روزنامه می‌افزاید تا یک زمان مردم افغانستان بر قوای خارجی اعتماد نداشتند و نمی‌خواستند با آنها همکاری کنند زیرا از طالبان ترس داشتند، ولی اکنون در این ساحه نیز تغییرات بار آمده است. اما به نوشته روزنامه فعلا مشکل در جای دیگر است که باید اراده و انگیزه سیاسی وجود داشته باشد تا از این پیشرفت‌ها بهره برداری درست صورت بگیرد. به طور مثال روزنامه می نویسد که طرح برنامه برای آغاز انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان شاید برای جلب حمایت مردم آمریکا از رئیس جمهور در آستانه انتخابات بعدی مؤثر واقع شود، ولی اعلان این مطلب با مشکلات نیز همراه می باشد، زیرا القاعده هنوز هم از قدرت و تصامیم خود باز نمانده است و طرح حملات بر طیاره‌های عازم آمریکا در اواخر این موضوع را واضح می‌سازد. در چنین حالت اعلان تصمیم در مورد آغاز خروج قوای آمریکا از افغانستان ممکن است القاعده و طالبان را شجاع‌تر بسازد. مجله تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود می‌نویسد هدف تقویه بیشتر قوای آمریکا در افغانستان حفظ دستاوردهای جنگ علیه طالبان می‌باشد. روزنامه در اشاره به تصمیم وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس که گفته است تا بهار سال آینده 1400 سرباز دیگر قوای بحری آمریکا یا مارین ها را به افغانستان میفرستد اشاره نموده. می نویسد که با این عمل مقامات نظامی آمریکا می خواهند که با فرارسیدن بهار و آغاز موسم جنگ ابتکار جنگ دوباره به دست طالبان نرود. به نوشته مجله در صحنه جنگ با وجود تلفات زیاد طالبان قدرت نظامی آنها کاهش نیافته است. اما مقامات نظامی غرب از جمله لوی دریستیز قوای بریتانیا جنرال سر دیوید ریچارد می گوید که دستاوردهای اخیر جنگ علیه طالبان در افغانستان چشمگیر بوده است. به نوشته مجله با وجود تلفات زیاد در یک سال گذشته در تخمین‌های کشورهای غربی آمده است که طالبان هنوز هم تخمیناً 25,000 نفر مسلح دارند که قدرت آنها را با یک سال قبل مساوی نشان می‌دهد. اما مجله تأکید می‌کند این درست است که در قدرت طالبان شاید تغییر نیامده باشد، اما با افزایش تعداد عساکر آمریکا در افغانستان و تهیه منابع لازمی برای آنها قوای خارجی در جنگ پیش قدم شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان محترم، رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف این مفکوره را که گویا میخواهد با برگزاری یک همه‌پرسی یا رفراندوم دوره ریاست جمهوری خود را تا سال 2020 تمدید کند، رد نمود. در یک فرمان نظربایف در این مورد تاکید میشود که او در نظر ندارد قانون اساسی قزاقستان را تغییر بدهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنوید.
نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان این مفکوره را که می خواهد دوره ریاست جمهوری خود را از طریق راه اندازی همه‌پرسی یا رفراندوم تا سال 2020 میلادی تمدید نماید، رد نمود. به اساس گزارش رسانه‌های گروه کشور قزاقستان، نظربایف با صدور یک فرمان حرکت پارلمان مبنی بر تغییر در قانون اساسی را رد کرد. مفکوره همه‌پرسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری نظربایف اصلا یک ماه قبل به ابتکار یک گروه از طرفداران نظربایف برابری ایلان سیدکوف به وجود آمد. طرفداران نظربایف بعداً به طرفداری از همه‌پرسی به جمع‌آوری امضای مردم پرداخت که بنابر ادعای سیدکوف حدود 2.6 میلیون نفر این همه‌پرسی را صحه گذاشتند. سیدکوف گفت با وصف صدور فرمان رئیس جمهور که پارلمان را از تغییر در قانون اساسی منع می‌کند، ما با پلان خود ادامه می‌دهیم. ایلان سیدکوف абсурд.
Поэтому мы собираем такие большое количество голосов для того, чтобы было убедительно.
ما میخواهیم به هر اندازه امضایی که ممکن باشد جمع‌آوری نماییم تا تقاضا و ابتکار ما مبنی بر راه اندازی همه‌پرسی بیشتر قانع کننده شود. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد همه‌پرسی را مورد انتقاد قرار داد و آن را عقب نشینی برای دموکراسی خواند. ریچارد هوگلند سفیر ایالات متحده آمریکا در قزاقستان در هفته جاری گفت برای مردم که صدای دموکراتیک در کشورشان داشته باشند، آنها باید صدای بزرگتر از اظهار ساده بلونه داشته باشند. اینجا باید صدای مفکورهای مختلف و شخصیتهای مختلف وجود داشته باشد. اما هر دو اتاق پارلمان از مفکوره همه‌پرسی حمایت کردند. سناتور بیریک ایماشیف یکی از طرفداران نظربایف گفت از مفکوره همه‌پرسی در سر تا سر کشور حمایت می شود. ایماشیف افزود. از آغاز صدها هزار نفر از ابتکار تغییر در قانون اساسی حمایت کردند. رسانه ها آمادگی برای همه‌پرسی را به تفصیل گزارش دادند. بسیاری از شخصیت های شناخته شده و قابل احترام در کشور ما تجاربشان را درباره اهمیت همه‌پرسی برای انکشاف بیشتر کشورمان بیان کرد. نظربایف همین حالا به عنوان رهبر قزاقستان یاد می شود و وی از سال 1989 به این طرف فرمانروای این کشور غنی از نفت می باشد. نظربایف هر وقت که خواسته قانون اساسی را تغییر داده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است به وقت افغانستان. حمید پژمان در استودیوست با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه هند امروز از افغانستان دیدار می کند. هیئت اجرایی شورای عالی صلح پس از ملاقات با مقامات پاکستانی و اعضای حزب اسلامی امروز از پاکستان دوباره به افغانستان برمیگردد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان به روز جمعه اظهار داشت که محافظان سرحدی آن کشور یک گروه قاچاقبران مواد مخدر افغانستان را بازداشت کردند. پارلمان هلند فرستادن 545 مربی نظامی را برای تعلیم و تربیت نیروهای پلیس افغانستان تصویب نمود. پیمان ناتو تصمیم گرفته است که تیاره‌های رادار آیواکس را در افغانستان جابجا می‌کند تا در نظارت علیه عملیات هوایی علیه طالبان کمک کند. یک روزنامه عربی زبان دیروز به نقل از شیخ سالی الفوزان، یکی از علمای مشهور دینی عربستان سعودی، نوشت که گفته است انتحار کنندگان که دعا می‌کنند به خاطر رضای خدا این عمل را انجام می‌دهند، در حقیقت از شیطان پیروی می‌کنند. دولت چیلی تازه ترین کشور می باشد که دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا خانم هیلاری کلینتون قرار است امروز سفر خود را به شرق میانه آغاز کند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. حالا دو برنامه پیهم هفتوار رادیو آزادی به نشر می رسد که اول آزادی و شنوندگان و به تعقیب آن از ماست که بر ماست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه داریم با دکتر جماهر انوری، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، و متعاقب این برنامه برنامه از ماست که بر ماست در رابطه با محیط زیست را از آرش همایون خواهید شنید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
بله، سلام علیکم آقای ظریف نظر. چندین کرف می شود که ما برای شما پیام کس می گذاریم. متاسفانه بسیار جای افسوس است که پیام های ما تا این حال یکیشن بیان نشده و این ثبت کرده نشده. ما نمی‌فهمیم که خرابی در ماست یا خرابی در دستگاه شما یا خرابی در اون کسی است که با دست سرزی است و او را پخش نمی کند. از این معلوم می شود که چند قضاوت نیست که ارز شعار شما همیست که قضاوت از شما انکرده از ما.
شنونده نهایت عزیز، پیام خود را شنیدید. شما در مورد پیام های دیگر چیزی نگفتید. ما نمی دانیم که منظور شما از کدام پیام شماست. قسمی که قبلا به اطلاع شما رساندیم، اگر پیام ها از نقطه نظر کیفیت خوب نباشد، ما نمی توانیم پیام های بسلا خراب را، یعنی از نقطه نظر کیفیت خراب باشد و چیز از آن فهمیده نشود، نشر نماییم. و هم اگر پیام ها مملو از دو دشنام باشد، آن را هم نمی توانیم به نشر بسپاریم. و اما شنیدید که پیام شما در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است و وقتی که نوبت آن رسید نشر نمودیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. موفق باشید.
صدا فهمیست که یکان نفر از همین مسئولی منید بلندپای وزیر معارف یکان شب مهمون بگیریم که خیش گپ بزنیم. خدا حافظ.
شنونده نهایت عزیز، پیشنهاد بسیار خوب است. از وزارت معارف اشخاص غیر از وزیر معارف آماده هستند که با ما همیشه صحبت نمایند. اما متاسفانه وزیر صاحب معارف دکتر صاحب فاروق قبل از این که وزیر معارف شوند و به مقامات بالای دیگر مقرر شوند، با ما با رادیو آزادی ارتباطات تنگاتنگ داشتند و همیشه به تلفن‌های ما آماده می‌شدند. متاسفانه از روزی که به مقامات بالا تقرر یافتند، شاید وقت ندارند که با ما صحبت نمایند. به هر حال قابل یادآوری است که شکل جدید دولت مداری این است که با مردم از نزدیک تماس برقرار شود، مخصوصا از طریق رسانه ها. البته این مربوط به رهبران افغانستان است که چگونه با افراد مملکت برخورد می کنند. موفق باشید.
الو، سلام ظریف نظر. اگر ای از صدای مفتق می شود، یک حادثه دلخراشی که در مرز ایران با خود ما پیوسته و از ما کشته و این کارهایی که با ما کرده از چشم دید خود ما می گید. با شما اگر صدای ما ثبت میشه، فقط به شما رو تلفن ما زنگ بزنه و ما آدرس و جا و همه شاهد و مدرک و نوار ویدیو یه چیزی که داره و از اختیار شما مگذاره. و سلام خداحافظ. الو،
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام. مشتون صدا شما بفرمایید.
من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. شما یک پیام گذاشته بودین به خیرم که در مورد حادثه که در سرحد افغانستان ایران شده، نه؟
بله بله بله، ما پیام گذاشته بودیم و این حادثه مستقیما به سر خود ما جریان به وجود اومده که شاهدای همه منطقه، همگی مردم همه ولسوالی همه شاهد این صحنه بوده که سر ما چی اجبار کرده، چی کار کرده این دولت ایران.
اول خود معرفی کنین، نامتان چیست؟
نام ما ابراهیم است، از ولایت فرا ولسوالی انار در اخری زیکن. ما اول برج دو ما دو برادر بودیم با دیگه برادرها بودن که ما میرفتیم طرف ایران.
شما که رفتین از کدام سرحد، از کدام محل، از کدام ولایت به ایران میرفتیم؟
ما از ولایت نیمروز رفتیم، از مسیر مرز گلدانی، به اصطلاح گلدانی اونجا او مرز میگه و از مرز گلدانی ما رد میکرد. از مرز گلدانی بود اول برج دو، ما دو برادر بودیم با دیگه برادرها بودن که ما میرفتیم طرف ایران. به مرز ایران که رسیدی فقط با طریق شب با گروزی رد میشدی که سربازای ایران تیراندازی کرد. بعد از تیراندازی برادر ما تیر خورد و بعد از تیر خوردن از او سربازای ایران رسید با ما دیگه، رفیقا ما فرار کرد و بعد از فرار کردن از نار رسید سربازای ایران به ما رسید و ما را دستگیر کرد. بعد از دستگیر کردن دیگه ای برادر ما تیری بود و بعد از باز بعد از تیری شدن یعنی به جای خورده بود که احتمالاً مثلا 90% احتمال زنده موندن از او بود، حتی به جایی که مثلا به گوشت رون از او خورده بود و او گرفت با یک فجایی با کش دادن و انداختن و تای کانال و با سنگ زدن و با ای مثلا زدن و دو دادن و دشنام دادن و بعد از باز تا زمان که او زد و زد و زد که تا باز او شهید کرده و بعد از شهید کردن از اور داخل ماشین انداختند نصف وجود از اور لک آویزان نصف دیگه اور برد دواره و گرفت ما را مثلا با برد داخل اور حساب همون پاسگاهی که بود دیگه. باستایی که ما از وطن زنگ زده به یه زنگ زده و از یه از برادر ما و دیگه ما آماد و باز از این دیگه کسا شد و بلوچا شد و به صد واسطه و باز مثلا به حساب پول و این دیگه چیزایی که ما داده و دیگه واسطه بلوچا کرده و حساب کرده تونسته که تا میت خور مثلا ما کشنان مثلا فیلم ویدو از او همه کامرا سیری و حسابا همگی حاضر شاهد مردم حاضر شاهده که مثلا به منطقی که حسابت کرده بگوید لا اگر این حد اقل یعنی حسابت یعنی ضربه شتا از این نمی بود زنده میمون که به بیمارستان یا به جای بطا بدش خود ما میداد که از گوره نخل میخورده. و بعد از دو روز بعد دیگه مردم ما از این پشت اناردرک هسته این مردمان به حساب به نام ایساغزهی میگه خواهم ایساغزهی اینا هم رفته بود رد شده بود و بعد مرز که رد شده بود 8 نفر بود اینا رو دستگیر کرده بود پاسگاه ایران و دو تا سرباز با یک سرگرد به اصطلاح از اون سرهنگ از ما مشنوی
بله
اینا رو دستگیر کرده بود ای 8 نفر دستگیر مونه و گفته به کال شما رد مرز مونه از مرز ای بر اینا رستاد مونه با هر 8 گلوله باران مونه از زرمم نه اونار.
شما اونجا که رفتین به چی منظور رفته بودین؟ یعنی به مهاجرت رفتین یا به کار رفتین؟ اجازه کار داشتین یا قاچاقی رفتین؟ امیر را مگذر تشریح کنین که ما خوب صحیح بفهمیم.
امی تموم مردم افغانستان که با فعلا میره مثلا از اول برج یک شروع میشه که هوا کم گرم میشه به طرف کارگری یا مثلا مهاجرت همگی مستقیم غیرقانونی هم مثلا از مرزای غیرقانونی رد میشه. ولی سالهای قبل این طور بوده که مثلا اگر ایست میکرد به اصطلاح از اونا به اصطلاح افغانستان درش میکرد استاد میشدی گیر میکرد یا تیراندازی نبود مثلا باز پس رد مرز میکرد حتی که فرار میکردن تیراندازی نبود. امسال با ما با مرز دیدن اثر افغانی چه دستگیر میکرد و چه مثلا فرار میکردی به هر نحوی که میدید فقط با اونو ضربه میکرد. حتی یک از این بچه ها خود نداخل همی چیز گفت از دیوار یک نفر افتاده کمر شکسته با یک نم آب میگفت با او آب نداد سرباز دیگه با سنگ عبد کرد به روی از او شهید کرد.
بله خب والا من نمیفهم که چی بگویم برای ازی که ما یگانه وسیله ما اینمیست که از طریق رادیو نشر کده بریم تا که از آن آمار روشن شوه و به گوش مسئولین برسه. ما با وزیر صاحب مهاجرین دیروز صحبت کردم منتها من از این خبر نداشتم. من نمیفهم که تا چه قسمت برنامه خودت فعلا امروز خاطر رسیدم بمانم مگر در دیگر روزا این موضوع رو تعقیب میکنیم. محترم دکتر صاحب جماهر انوری وزیر صاحب مهاجرین دولت اسلامی افغانستان احترامات تقدیم است. بعد از احترامات ما در این روزا شاید اخبار تعقیب کرده باشین بسیار زیاد پیام داریم از ایران مخصوصا در مورد برخورد مقامات ایرانی یا مسئولین ایرانی در مقابل مهاجرین افغانی و کارگران افغانی در ایران. در این مورد نظر شما را میخواستیم صاحب که چی باید شود؟
سلام آقای نظر با شما و همکارای عزیزتان.
تشکر.
همیشه در پای حقایق هستند و اخبار خوب برای دنیا و برای خصوصا برای افغانستان شما نشر میکنین. با ابراز تشکر از شما. دقیقا روز سلسله پرابلمایی که بین دو دولت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران با وجود آمده بود راجع به مسائل اقتصادی و مسائل مهاجری و مسائل بورسیه ها یک حیات عالی رتبه افغانی تحت ریاست جناب مارشال سید معاون اول ریاست جمهوری عظم جمهوری اسلامی ایران شده بودیم. در آنجا روی یک سلسله مسائل از قبیل مسئله مهاجرینی که در آنجا بعضا از حقوق مدنیشان و برخوردار نمی شدن با مقامات ایرانی صحبت شد. آن چیزی که با وزارت مهاجرین ارتباط داشته مسائل همی بود که بعضا اطفال یا فرزندای مهاجرین در مکاتب یا مدارس و نمی گرفتن، اگر می گرفتن هم که در مقابل پیس بوده یکی مسئله روی مسئله صحبت شد و مسئله دیگه که عبارت از یعنی صدور جواز کار بود و مسئله لیسنس فر مهاجرین بود و همچنان مسئله عوارض شاروالی ها و هم مسائل زیارتی، سفرهای زیارتی و سیاحتی از ایران به جای دیگه بود. همچنان بعضی مناطقی که مناطق ممنوعه بر مهاجرین ایران شده بود مثل سیستان و بلوچستان و زاهدان که در اونجا بر مهاجرین یک اردوگاهی را در نقاط خیلی دوردست که در اونجا قابل زندگی نبود. روی همچه مسائل صحبتهای صورت گرفت از طرف معاون ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران و همچنان از طرف آقای احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در پرنسیب کلن قبول شد. بعد هم باز ما صحبتهایی داشتم شخصا من خودم امرای همتای خودما که تقریبا وزیر کار امور اجتماعی ایران بود امرایشان صحبتهایی داشتیم که چگونه بتانیم که صدور جواز کار یعنی معمول بسازیم به مهاجرین و چگونه باید میکانیزم ایجاد شود. باز ما هم در پرنسیپ به توافق رسیدیم برای از اینکه این کار کاملا قانونمند شده باشه. باز صحبت شد که باید یک گروپ یا یک هیئت تخنیکی باید از هر دو طرف ایزام شود. یک هیئت تخنیکی راجع به قانونمند ساختن این مسائل باید صحبت نمایند. و از صحبت دومی ما همراه وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران بود که چگونه بتوانیم که رفت آمد یا بودن مهاجرین افغان در ایران او را ما قانونمند بسازیم از طریق دادن پاسپورت و دادن ویزا. روی این همی مسائل صحبت شد. قرار به این شد که باید وزیر داخله ایران در افغانستان دعوت شود تا چون مسائل پاسپورت چیزا با وزارت داخله افغانستان ارتباط داشته که موضوعات باید به شکل سی جانبه بین وزارت های داخله، وزارت مهاجرین افغانستان و همچنین وزارت داخله ایران در کابل صحبت صورت بگیره. انشالله امیدوار هستیم که با آمدن وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران در آینده به یک تفاهم کلی که در برگیرنده قوانین مهاجرت ها و قوانین دو کشور باید باشه و احترام به قوانین دو کشور باشه کارهایی را انجام داده بتانیم.
محترم وزیر صاحب ما چند ویدیو داریم یعنی اسناد مستند است که از طرف آقای عبدالهادی به ما فرستاده شده و اونا برادر کسی هستند که در یک چاه در ایران کار میکردن، در ماه عقرب کندا موادث میشه و در چاه اینا زیر خاک میشن و وفات میکنن. بعد از او اینا میرن که جنازه را بگیرن. از فامیل آقای عبدالهادی تنها برادرشان نید، سه نفر دیگه هم از نزدیکایشان که در اوجا بودن و جسد بعد از 12 روز میگیرن. ما در ویدیو دیدیم و بسلای خود ایرانیا کالبد شگافی شده و بدنشان پاره پاره شده و دوباره دوخته شده. وقتی که اینا از اونا پرسیدن که چرا این کار شده، اونا گفتن این قانونشان است. و آقای عبدالهادی میگه تنها یه اولین کیس نیست، تنها از ولایت غور در مورد خودشان 4 نفر و در مجموع 20 نفر میگن از ولایت غور هستن. این مورد شما چطور میتونین تعقیب کنین و با ایرانی‌ها صحبت کنین؟
خب همچون مسائل ما هم از طریق میدیا و مطبوعات بعضن شنیدیم و این موضوعات دولت اسلامی افغانستان هم آرام ننشسته، بلکه با در نظر داشته حساسیت موضوعات در شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست جناب آقای حامد کرزی موضوعات مطرح شد و سر از این موضوعات به دقت مکث کردن، بالاخره به وزارت امور خارجه افغانستان وظیفه سپرده شد که تا همه جانبه این موضوعات دنبال بکنه از طریق منابع دیپلماتیک. و این کار و تجسس ادامه داره و همچنان تمام وزارتخانه های زیرفت هم به این مورد تحقیقاتی دارن که بعد از این که انشاءالله اگر کدام مطالب دقیق تر به دست آمد و هر موضوعی که بود هم از طریق وزارت محترم امور خارجه افغانستان و هم از طریق وزارت خانه زیرت این موضوعات به نشر سپرده خواهد شد. فقط این که گفتنی تا که دولت افغانستان در مقابل همچون موضوعات هیچ وقت بیکار ننشسته و این تفاوت نمیبینه و همیشه دولت افغانستان حتی به سطح ریاست جمهوری همچون موضوعات جدیتر تعقیب میکنه.
دکتر صاحب محترم، آقای جماهیر انوری وزیر عودت مهاجرین و بیجا شدگان دولت اسلامی افغانستان، یک جان تشکر از مصاحبتان.
از شما هم بسیار زیاد تشکر آقای نظر.
شنونده های عزیز، حالا لطفاً ایمیل های ما را یادداشت نمایید. رادیو آزادی at rferl.org. تکرار می نمایم، رادیو آزادی at rferl.org.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 02 02 21 12 41 38.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. جانگر بلب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم، از خیش بنالیم، که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم، لیکن چی کنیم؟ آتش ما در شکم ماست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز کلیساست، از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیالی است؟ بیداری ما چیست؟ بیداری طفلی است که محتاج بلالاست، از ماست که بر ماست.
شنونده عزیز، بار دیگر مقدمت در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. طوری که شاهد آن بوده اید، تا امروز در این برنامه تلاش شده است بیشتر از هر نکته دیگر بر اس مسئولیت پذیری مکس شود. بارها این نکته مطرح شد که آیا واقعا دیگران در همه دشواری ها و اندوی موجود در زندگی شخصی و اجتماعی ما مسئول بودند، و یا اینکه خود نیز در وقوع و بروز آن نقش داشته ایم. برنامه حاضر نیز در همین حال و هوا ادامه می‌یابد. این روزها در مورد طبیعت، گرم شدن اقلیم کره زمین، حفظ محیط زیست و مسائل مربوط به آن که این کره خاکی و همه موجودات ساکن در آن را در بر می‌گیرد خیلی می‌شنویم. گاه تصور می‌شود که این مسائل خیلی بزرگ بوده، از کنترل ما خارجند و ما من حیث موجودات کوچک، ضعیف و ناتوان در امر جلوگیری از حوادثی که به جرأت میتوان آن را یک فاجعه در مقیاس طبیعت شمرد کاری کردن نمیتوانیم. این محیط زیست، محیط زیست که میگویند چیست و آیا وضعیت واقعا جدی است؟ آیا باید دست زیر علاشه نشست و نظارت کرد که کره زمین مانند یک کشتی شکسته آرام آرام غرق می شود و ما و فرزندان ما را با خود به سوی تاریکی و غرق شدن می برد؟ در این برنامه و برنامه های آینده ما نیز در مورد محیط زیست گپ های خواهیم گفت و اینکه باید مانند همیشه منتظر دیگران نبود و اندیشید که ما خود در این میان چه کرده می توانیم. از گپ های کلان چون گرم شدن کره زمین و امهای تدریجی حیات در آن برای فعلا می گذریم، باشد برای بعد. محیط زیست از خانه و باغچه آغاز می شود، به شهر و دشت و اقیانوس می انجامد که در ارتباط و هماهنگی با هم محیط زیست کره زمین را تشکیل می دهند. ما مثل همیشه از خانه و کوچه خود می آغازیم. به یقین که در مورد اهمیت نظافت و نقش آن در حفظ محیط زیست چیزهای شنیده ایم. این که موجودات کثافات مختلف عضوی و کیمیایی که در اثر فعالیت‌های غیر طبیعی انسان تولید شده‌اند امروز یک مشکل بزرگ و جهانی است تردید وجود ندارد. مشکل نظافت در شهر کابل چگونه می باشد؟ شهروندان کابل در این مورد چی می گویند؟
نام دلاغاز، یکی از باشندگان شهر کابل هستم. مردم بلندمنزل را آباد میکنه و میلیون ها دلار مصرف میکنه، مگر بیشتر بلندمنزل خدا همون طور خامه و انداخته و انبار کثافت ها زیاد شده. مردم افغانستان دیگه فرهنگ نداره که کثافات را جای معین پرتا شاروالی هم گرچه کار میکنه. مردم هم مشکلات زیاد داره. اصلا هر کس اگر خودش محیط زیست مراعات بکنه، یک روز نه یک روز شهر بخیر آباد میشه.
همان طوری که پاک نگه داشتن خانه مسئولیت خود ماست، مسئولیت پاک نگه داشتن شهر که خانه بزرگتر است مسئولیت شهروندان می باشد.
نام فردوس هست. مشکل در اینجاست که مردم متانوس وظیفه خود درک نکنند. مثلا اگر شهروالی یک نهال میشنه، مردم یا کسایی که در اونجا هست او را باید آبیاری کنند، درست مواظبت کنند و یکی مواد اضافی شنه یا در باطل دنیایی که شهروالی مانده در اونجا مانند، خود مردم ما خودشان یکی از دلایل عمده آلوده کردن محیط زیست است، به دلیل از اینکه وظایف خودشان و مسئولیت‌های خودشان را نمی‌فهمند.
عبدالبصیر، وظیفه مردم امی است که حداقل همو محیطی که خودش زندگی میکنه، خانیش که است و یا دکانش است و یا محل وظیفش است، واجب است سرش به اساس عقیده اسلامی هم که جز ایمانش میشه نظافتش، و باید سم بگیره در پاکاری محیط خود که اینمی از محیط آغاز میشه و بشار میانجامه. 50% باید مردم سم بگیره و 50% شهروالی کابل. متاسفانه در شهر کابل کمتر دیده میشه که مردم با شهروالی یک کاری کنه، و اگر هم دیده میشه در بعض نواحی خاص.
نام من احمد شاکر پوپاد است. محیط زیست مربوط به تمام اتباع یک کشور میشه و مربوط به تمام مردم جامعه میشه، و همه ای که در جامعه زندگی میکنیم باید ما متوجه محیط زیست باشیم، چی ارگان های دولتی چی افراد عادی جامعه است. و باعث خرابی محیط زیست مثلا همی خود وسایل نقلیه باعث خرابی محیط زیست میشه، که ما باید در قسمت ازی باید یک توجه هم دولت بکنه هم مردم، چرا باید وسایل باید مورد استفاده قرار بگیره که زیاد باعث خرابی محیط زیست نشه، و دیگه افراد جامعه در قسمت پاکی خود محیط خود مسئولیت دارن. و این که مثلا در سوخت موادی که میسازن مثلا در فابریکا سوختانده میشه یا در خانه ها سوختانده میشه، باید مواد سوختانده شود که زیاد باعث خرابی محیط زیست نشه و دیگه همین خود نظافت و پاکی و این چیزایی که مربوط به تمام افراد جامعه میشه باید این چیزا هم اگه متوجه باشد که باعث پاکی و صفایی محیط زیست ما باشه.
بر علاوه نظافت، سرسبزی یکی از موارد است که در توازن و بهسازی محیط زیست نقش مهم دارد.
یکی از عمده ترین نقطه ای که شهر میتونه زیبا بسازه نهالشانی است و شرکت مردم در نهالشانی و حفاظت از نهال هاست. شاروالی طبعا میلیون ها نهال هم میشانه اما او خشک میشه. اگر مردم به آب دادن از او توجه داشته باشه، اونمو نهال سرسبز میشه و خاک جذب میکنه، محیط پاک میشه، هم برای خودش هم برای صحت اطفال و به اصطلاح تمام مردم مفید میباشه.
نظر به آمارایی که ما داریم، افغانستان یکی از کشورهای نادری است که هیچ جنگل وجود نداره. 0.55% جنگل در بسته افغانستان است.
آری، در سالیانی که گذشت شاروالی ها در شهرهای مختلف افغانستان تلاش های زیاد را به خاطر سرسبزی شهرها انجام دادند که متاسفانه چشمگیر و موفقانه نبوده است. نه صرف به خاطر این که شاروالی ها وظایفشان را آنچنان که باید انجام ندادند، بلکه بیشتر به دلیل این که ما به مثابه شهروندان نتوانستیم وظایف شهری خیش را آنچنان که باید انجام دهیم. از درختی که در مقابل خانه ما غرس شده بود و باید همچو یک طفل نوزاد از آن مواظبت می شد، وارسی و مراقبت نکرده آب را از آن دریغ کردیم. اطفال ما این نونه حالان را شور داده از شاخه هایش دو شاخه غولک ساختند و برگ هایش را برای بزهای من دادیم. آری، اگر شهر کثیف است و هوایی را که تنفس می کنیم آلوده، تقصیر ما نیز در آن سهیم است. از بیگانگان نباید نالید که با ما هرچه کرد آن آشنا کرد. از ماست که بر ماست،
از ماست که بر ماست.
نبنده آبدانه نبنده بنده آب و دانم که هم اسیر عشقم نه بنده آب و دانم نه بنده